ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 24 شهریور ماه. خواهیم پرداخت به وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص وضعیت ایران در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری 1401. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. یکی از نزدیکان مهسا امینی روز جمعه به رادیو فردا گفت که خانواده امینی همچنان تحت فشار هستند تا مطلب منتشر شده درباره برگزاری سالگرد مهسا بر سر مزار او را تکذیب کنند. همزمان یکی از نزدیکان مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که صفا عائلی، دایی مهسا که 14 شهریور ماه بازداشت شده، تاکنون هیچ تماسی با خانواده نگرفته است و پیگیری‌های خانواده او هم تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. علاوه بر این، به طور غیررسمی به خانواده آقای عائلی گفته شده که او در سقز نیست و به تهران منتقل شده است. گزارش‌های متعدد حاکی از اعزام و استقرار گسترده نیرو در شهرهای استان کردستان، به ویژه شهر سقز، زادگاه و محل آرامگاه مهسا امینی است. نرگس محمدی، فعال مدنی که در زندان به سر می‌برد، در پیامی روز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را روز ثبت ظلم حکومتی علیه زنان نامید. این کنشگر مدنی می‌بخشید جنبش زن زندگی آزادی را نشانگر اقتدار معترضان عنوان کرده و گفته است تشدید سرکوب توسط جمهوری اسلامی نه از سر اوج قدرت که از حضیض ذلت است. خانم محمدی در پایان پیام خود گفته است که پیروزی نهایی قطعی است. نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های مدنی خود، از جمله انتقاد از سرکوب اعتراض‌های مردم، حمایت از زندانیان سیاسی، مخالفت با مجازات اعدام و دفاع از حقوق شهروندان در دو دهه اخیر بارها روانه زندان شده و هم‌اکنون نیز در زندان به سر می‌برد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هم روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که در آستانه سالگرد مهسا امینی، سرکوب زنان و دختران توسط جمهوری اسلامی تشدید شده است. این کمیته از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان ابراز نگرانی عمیق کرده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را متهم کرده که با استفاده غیر ضروری و نامتناسب از زور، بازداشت‌های خودسرانه، دادگاه‌های ناعادلانه، اعدام‌های فراغذایی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان به سرکوب معترضان اقدام کرده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه امروز با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت کسی که سرش برهنه باشد یا به گفته او کمبود حجاب داشته باشد نباید کشته شود. عبدالحمید اسماعیل زهی تأکید کرد که بر مبنای قانون اساسی تجمعات مسالمت آمیز حق مردم است و نه از لحاظ شرعی و نه قانونی هیچ کس نمیتواند به چشم مردم شلیک کند. اشاره مولوی عبدالحمید به آسیب دیدن صدها معترض در یک سال اخیر است که نیروهای امنیتی به سمت چشمهایشان شلیک کرده و تعدادی از آنها نابینا شدند. خبرگزاری هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر، هم اعلام کرد تنها در 50 روز گذشته دست کم 292 معترض و فعال مدنی در سراسر ایران توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند. این گزارش میگوید این مدت 44 نفر از اعضای خانواده های قربانیان اعتراض های سال گذشته هم مشمول اقدام های نهادهای حکومتی از دستگیری تا احضار و ممنوع الخروجی قرار گرفتند. مروری بر چند خبر کوتاه. اعضای اروپایی برجام روز پنجشنبه بر حفظ تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. بریتانیا میگوید خواسته های ایرانیان از طریق تحریم‌ها برآورده می‌شود و محمد محمد علی، نویسنده رمان‌های چون برهنه در باد، شامگاه پنجشنبه در 75 سالگی در کانادا درگذشت.
سپاسگزارم ازت محمد. اشاره کردی به محمد محمد علی، در مجله نیمروزی مفصل خواهیم پرداخت به محمد محمد علی و آثارش، اما مروری داشته باشیم بر دیگر رویدادها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که در برنامه امروز خواهید شنید. خواهیم پرداخت به وضعیت شهرهای مختلف ایران، حضور نیروهای امنیتی با تجهیزات سنگین و نیمه سنگین به خصوص در سقف زادگاه و محل دفن مهسا ژینا امینی گسترده گزارش شده. بریتانیا، فرانسه، آلمان به اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌ها علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد یافت. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه. و در انتهای برنامه امروز که یک ساعت هم هست، گزارشی ویژه خواهید شنید از همکارم وحید پوراستاد درباره 26 شهریور 1401، یک روز مهم در تاریخ ایران، روز خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز. منابع حقوق بشری و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از حضور گسترده نیروهای امنیتی با تجهیزات سنگین و نیمه سنگین در شهرهای مختلف ایران به ویژه سقز، زادگاه و محل دفن مهسا ژینا امینی خبر می‌دهند. همزمان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، هم در نامه‌ای از مردم دعوت کرده که در سالگرد جانباختن مهسا امینی در کنار پدر، مادر و خانواده او صدای اعتراض انقلابی باشند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که فضای بسیاری از شهرهای ایران همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به شدت امنیتی شده و نیروهای یگان ویژه و نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح بسیاری از خیابان‌ها و میادین شهرهای بزرگ به ویژه تهران و کرج مستقر شدند. همزمان گزارش‌های متعدد حاکی از اعزام و استقرار گسترده نیرو در شهرهای استان کردستان به ویژه شهر سقز، زادگاه و محل آرامگاه مهسا ژینا امینی است. در یکی از این ویدیوها ده‌ها نیروی موتوری یگان ویژه مشاهده می‌شوند که در میدان زندان منتهی به آرامستان آیچی، محل آرامگاه مهسا امینی و شماری از معترضان کشته شده در سقز مستقر هستند. در همین حال سایت حقوق بشری هنگاف ویدیویی از سقز منتشر کرد که در آن استقرار یک تانک در شهر سقز به تصویر کشیده شده است. این سایت حقوق بشری نوشته که این تانک روز پنجشنبه 23 شهریور بر تپه‌های اطراف آرامستان آیچی سقز، محل دفن مهسا ژینا امینی مستقر شده است. شهر سنندج، مرکز استان کردستان، نیز از روز سه‌شنبه شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی است و ویدیوهای منتشر شده در روز پنجشنبه حاکی از حضور سنگین نیروهای یگان ویژه در بیجار، مریوان، بانه و دیگر شهرهای استان کردستان است. مناطق مختلف شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، نیز از روز پنجشنبه شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی و یگان ویژه در مناطق مختلف این شهر است. بنابر گزارش‌های کاروان نیروهای مسلح از مرکز فرماندهی انتظامی ایلام به شهر سرابله انتقال یافته و در مناطق مختلف شهر آبدانان، شهری که در جریان اعتراضات سراسری اخیر صحنه تظاهراتی گسترده بود، نیروهای یگان ویژه بسیاری مستقر شدند.
آبدانان 23 شهریور.
همچنین طی شبانه روز گذشته ویدیوهایی نیز از انتقال نیرو و تجهیزات نظامی سنگین و نیمه سنگین سپاه پاسداران از تبریز به ارومیه و دیگر مناطق استان آذربایجان غربی منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحی درباره نقل و انتقال گسترده نیرو و از جمله این تجهیزات نظامی سنگین و نیمه سنگین ارائه نکردند. در همین حال شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که ستاد خبری اداره اطلاعات در شهرهای مختلف به صورت تلفنی خانواده‌های معترضان کشته شده در اعتراضات را تهدید کردند که به هیچ شیوه‌ای حق برگزاری مراسم یادبود عزیزانشان را ندارند و به گفته این گزارش تعدادی از اعضای این خانواده‌ها را به مرگ تهدید کردند. مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا ژینا امینی، روز 17 شهریور با انتشار متنی در اینستاگرام اعلام کردند که در سالیاد شهادت فرزندشان بر آرامگاه او در آرامستان آیچی سقز مراسم سنتی و مذهبی سالگرد ژینا را برگزار می‌کنند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، نیز در پیامی سال روز جانباختن مهسا امینی را روز ثبت ظلم حکومت استبداد دینی علیه زنان ایران خواند و از مردم دعوت کرده است که در این روز در کنار پدر و مادر مهسا صدای فریاد اعتراض انقلابی باشند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. سازمان ملل در آذر ماه سال 1401 یک گروه حقیقت‌یاب در مورد ایران تشکیل داد. هدف این گروه تحقیق درباره موارد ادعای نقض حقوق بشر در سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری که در کشور جریان بود تعیین شد. شاهین سردار علی استاد برجسته حقوق یکی از سه عضو این گروه حقیقت‌یاب است. این شهروند بریتانیای پاکستانی در گفتگویی با رادیو فردا از مشکلاتی که گروه همچنان با آن روبروست سخن می‌گوید. او در گفتگویی با همکارم مهرداد میردامادی اعلام کرده که چگونه عدم ارائه اطلاعات از سوی مقام‌های ایرانی می‌تواند به زیان حکومت تمام شود. بیشتر بشنوید در این رابطه از مهرداد میردامادی.
در حالی که به سالگرد آغاز اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی نزدیک می شویم و در حالی که شمار جان باختگان اعتراضات از مرز 500 نفر هم تجاوز کرده است، گروه حقیقت‌یاب هنوز در گرفتن اطلاعات از مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی با مشکل روبروست. شاهین سردارعلی در گفتگو با رادیو فردا درباره تلاش‌های موشکافانه گروه حقیقت‌یاب توضیح می‌دهد و اینکه چگونه از موارد نقض حقوق بشر مانند بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، شکنجه و دیگر موارد سوء رفتار با قربانیان پرده برداری کرده و این موارد را راستی آزمایی می‌کنند. وی علاوه بر این روند توانفرسا و اغلب بی‌نتیجه فرجام‌خواهی از حکومت ایران را توضیح می‌دهد. روندی که طی آن از حکومت ایران خواسته می شود که در مورد پرونده های مشخص سرکوب تظاهراتی که به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران اتفاق افتاد اطلاعاتی به دست بدهد. خانم شاهین سردارعلی درباره اطلاعاتی که این گروه حقیقت‌یاب در اختیار دارد می گوید:
We have received masses of information.
انبوهی از اطلاعات از منابع مختلف هم از داخل و هم از خارج از ایران در مورد طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر دریافت کردیم.
About a range of allegations of human rights violations.
به گفته خانم سردارعلی، گروه حقیقت‌یاب ادعاهای مربوط به سرکوب و استفاده بیش از حد و مرگبار حکومت از زور را بررسی می‌کند. این امر تنها به استفاده از زور که منجر به مرگ و مجروح شدن تظاهر کنندگان شده منحصر نمی شود، بلکه کسانی که نظاره‌گر بودند یا رهگذر بودند، از جمله زنان و کودکانی که تنها در محدوده اعتراضات حضور داشتند را نیز در بر می گیرد.
Primarily, we are looking and investigating the death in custody of Jina Mahsa Amini.
در وهله اول در مورد مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی تحقیق و بررسی می‌کنیم. می‌دانیم که این واقعه جرقه و محرک اعتراض‌های پارسال بود. در حال تحقیق بسیار بسیار دقیق و عمیق در مورد این ماجرا هستیم تا بفهمیم چه کسی مسئول بوده و تلاش کنیم او رو در مقام پاسخگویی قرار بدیم.
With a view to understand who it was and to try and hold someone accountable.
گروه حقیقت‌یاب در آخرین بیانیه خود که به تاریخ 14 تیر ماه سال 1402 صادر شد، از حکومت ایران خواسته است تا سرکوب مستمر تظاهرات مسالمت‌آمیز را متوقف کند و به موج اعدام‌ها، بازداشت‌ها و دستگیری‌های دست جمعی پایان دهد. در این بیانیه همچنین در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر کسانی که در تظاهرات دستگیر شدند، به ویژه در مورد وضعیت کودکان و زنان عمیقاً ابراز نگرانی شده است. به گفته شاهین سردارعلی، تا کنون 14 نامه به مقام‌های ایرانی فرستاده شده، اما حکومت جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به گروه حقیقت‌یاب را نمی‌دهد. او می‌گوید برای ما حائز اهمیت بسیار است که دیدگاه‌های حکومت را درباره این موضوعات بدانیم. نامه‌های گروه حقیقت‌یاب به مقام‌های جمهوری اسلامی طیفی از موضوعات را در بر می‌گیرد. در مورد نحوه جان باختن مهسا امینی، درباره جواد روحی که در شرایط مشکوک در زندان جان باخت، در مورد دو روزنامه‌نگاری که اعتراض‌ها را پوشش دادند، تا موضوع دایی مهسا که به دفعات مورد بازجویی قرار گرفته و بازداشت شده است. خانم سردار علی با اشاره به مهلت تحویل گزارش نهایی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اسفند ماه سال جاری تأکید می‌کند که هدف تکمیل یک ارزیابی معتبر، حرفه‌ای و منطقی از رویدادهایی است که در ایران در یک سال اخیر روی داده است.
مهداد میردامادی گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید بریتانیا، فرانسه و آلمان به اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌ها علیه برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران را حفظ خواهند کرد. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام که در تیر ماه سال 1394 امضا شد، قرار بود تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی 26 مهر ماه امسال پایان یابد. اما تا چه اندازه تصمیم غرب مبنی بر ادامه تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی و هشدار به ایران در مورد صدور یک قطعنامه احتمالی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قابل پیش بینی بود؟ سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
نکته‌ای که در خصوص مسئله تعلیق رفع تحریم ها از سوی سه کشور اروپایی مطرح شده برمیگرده به مفاد توافق هسته‌ای سال 2015 و قطعنامه 2231 که بر اساس اون در سال هشتم اجرایی شدن برجام مصادف با 18 اکتبر قرار بود هم بخشی از تحریم های موشکی جمهوری اسلامی لغو بشه و هم تحریم هایی که از سوی ایالات متحده در قبال برنامه هسته ایران و موارد دیگه‌ای که رئیس جمهور امریکا در آن زمان تعلیق کرده بود با تصمیم کنگره ایالات متحده لغو بشه. حالا اینجا هر مسئله‌ای که به امریکا مربوط میشه به دلیل اینکه دیگه این کشور عضوی از برجام نیست کنار میره و اساساً خیلی مبنای بحث قرار نمیگیره موضوع لغو تحریم هایی که امریکا وضع کرده در کنگره. اما اتفاقی که افتاده در خصوص سه کشور اروپایی به اعتقاد من تا اندازه‌ای قابل پیشبینی بود، به این دلیل که در سالهای اخیر ما شاهد این بودیم که در درجه اول دیگه چیزی از برجام به اون مبنا و معنایی که در سال 2015 طرفین بر سرش توافق کرده بودن نمونده. ضمن این که در واقع یکی از بندهایی که استناد میکنن یکی از پیوستهایی از قطعنامه 2231 که از ایران خواسته شده از انجام هر گونه فعالیت در ارتباط با موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل سلاح‌های اتمی رو داره خودداری کنه. جمهوری اسلامی ایران استناد و ادعاش این هست که این بند جنبه الزام‌آور نداره و فقط توصیه‌ای بوده، در حالی که کشورهای غربی تاکید دارن که اتفاقا این یک الزام بوده که باید جمهوری اسلامی رعایت می‌کرد. به هر ترتیب اتفاقی که در طول این سال‌ها افتاده، ما در سال 2000
آقای جعفری، این اختلاف فقط به این موردی که شما بهش اشاره کردین مربوط میشه یا اینکه موارد دیگری هم از اختلاف هست؟ چون جمهوری اسلامی مدعی هستش که به برجام پایبند بوده، اما غرب میگه که ایران عدول کرده از توافق برجام.
ببینید، این هم دوباره باز استدلال‌های طرفین متفاوته. جمهوری اسلامی ایران ادعاش این هست که بعد از خروج ایالات متحده تهران نتونسته از منافع برجام بهره مند بشه و بر اساس بندهایی که در خود برجام وجود داشته تونسته استفاده بکنه از قابلیت کاهش تدریجی تعهداتش، و در حالی که به هر حال در عالم واقعیت این هست که دیگه ما چیزی از برجام نداریم بدیم، به این دلیل که محدودیت غنی‌سازی اورانیوم، میزان اورانیومی که میتونست ایران در واقع اجازه داشت غنی‌سازی بکنه و نگهداری بکنه، همه اینها کنار رفته و در نتیجه بله، به عبارتی میشه گفتش که دیگه چیزی از برجام باقی نمونده که بخوایم به این حوزه هم در واقع استناد بکنیم.
و نکته بعدی این که چشم‌انداز چه هست بعد از صحبت‌هایی که مطرح شده، هشداری که داده شده به جمهوری اسلامی مبنی بر صدور یک قطعنامه و حفظ تحریم‌ها علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، چه خواهد شد در آینده نزدیک؟
نکته‌ای که باز من مایلم به پیشینه بحث اشاره کنم این هست که بر اساس قطعنامه 2231 و برجام ایران هم تعهد میداد در صورتی که در این سال هشتم طرف امریکایی و اروپایی در واقع تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو بردارن، ایران هم از سوی مجلس شورای اسلامی بحث پیوستن دائمی به پروتکل الحاقی رو در واقع در مجلس مورد بحث قرار میداد و این رو تصویب میکرد. در نتیجه این مسئله عملا کنار میره. تهدیدهایی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره که اساساً بحث اجرا و نظارت پروتکل الحاقی رو که در این سالها به صورت داوطلبانه اجرا می‌کردن رو کنار بگذارن. مشخص نیست این تهدیدی که کردن که در واکنش به مسئله عدم رفع تحریم‌ها چه اقداماتی انجام میدن شامل این مسئله هم خواهد شد یا خیر، اما ما باید این رو هم در نظر بگیریم که با توجه در پیش بودن نشست مجمع عمومی سازمان ملل و گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص از سرگیری مذاکرات شکل گرفته، ممکنه طرفین به نوعی به میز مذاکره برگردن، هرچند که به باور من بسیار دور از انتظار هست با توجه به موانعی که وجود داره. و فکر میکنم که ما بعد از توافقی که بر سر آزادی زندانیان و آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی شاهدش بودیم، مجدداً این مسئله دامن بزنه به تنش‌ها و جلوگیری بکنه احتمالاً از اینکه گشایش تازه‌ای در مسیر گفتگوهای هسته‌ای ایران و احیای برجام شکل بگیره.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. اما روز پنجشنبه گروهی از قانونگذاران آمریکایی در کنگره میزبان گروهی متشکل از ناظران مسائل ایران بودند تا درباره وضعیت سیاسی اجتماعی در داخل ایران، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین فعالیت‌های تهران در عرصه بین‌المللی تبادل نظر کنند. پروانه وحیدمنش در گزارشی نگاهی کرده به این جلسه.
تهدیدهای فزاینده ایران، ارزیابی سیاست ایالات متحده در قبال فعالیت‌های بدخیم حکومت جمهوری اسلامی، عنوان برنامه‌ای بود که روز پنجشنبه 23 شهریور در کمیته روابط خارجی جمهوری‌خواهان در کنگره ایالات متحده برگزار شد. در این مراسم که با حضور نورمن رول، مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا، بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، مسیح علی‌نژاد روزنامه نگار و فعال مدنی و سوزان ملونی مدیر و معاون سیاست خارجی بنیاد بروکینز برگزار شد، حاضران به موضوعاتی چون نقش مخرب جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، تهدیدهای اتمی تهران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و همچنین تبادل زندانیان آمریکایی با 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران پرداختند. جو ویلسون نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی که این مراسم را اداره می‌کرد، در ابتدا به بخشی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی که در تضاد با منافع ایالات متحده است اشاره کرد. او در ادامه با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران خطاب به مردم ایران گفت: دوست دارم بدانید شما دیده می‌شوید و مورد احترامید. سپس دین فلیپس نماینده جمهوری خواه ایالت مینوسوتا با اشاره به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفت که همه می‌دانستند که این توافق کامل و درست نیست، اما خروج دونالد ترامپ از این توافق در سال 2018 باعث گسترش برنامه هسته‌ای تهران شد و آمریکا با خروج از این توافق بسیاری از همپیمانان خود را ناامید کرد.
I do know that since President Trump's unilateral withdrawal from the agreement in 2018, Iran has significantly advanced its nuclear program, U.S. credibility has been diminished in certain areas, and we have disappointed a number of our allies.
نورمن رول اولین سخنران در مراسم کمیته خارجی مجلس نمایندگان بود. او با اشاره به حساسیت زمانی برگزاری این مراسم، با اشاره به سالگرد اعتراضات در ایران گفت: وضعیت برنامه هسته‌ای تهران در حال حاضر به شکلی است که یک کشور اگر بخواهد به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند، آن روش را دنبال می‌کند. آقای رول با اشاره به شرایط کنونی حکومت ایران گفت: جمهوری اسلامی 3 سیاست را در ماه‌های پیش رو ادامه خواهد داد. برای عدم تکرار اعتراضات سال 2022 در این کشور، فشار بر مردم را افزایش می‌دهد و از هر روشی برای محدود کردن فضا استفاده می‌کند. در حال حاضر روند غنی‌سازی را کند می‌کند، اما می‌دانیم در 2 سال گذشته و در جریان مذاکرات با چه سرعتی برنامه هسته‌ای خود را دنبال کرده است و چطور بازرسان آژانس را از دسترسی به سایت‌های هسته‌ای محروم کرده است.
First, Iran will seek to prevent a repeat of the 2022 protest. Even as we speak, Iran's security forces are stifling commemoration of.
آقای نورمن گفت: در آخر باید بدانیم تهران همچنان سیاست گروگانگیری خود را ادامه خواهد داد. بهنام طالبلو در ادامه این پنل گفت: اعتراضات سال گذشته تنها محدود به مسئله پوشش زنان نبود، بلکه از سال 2017 بزرگترین اعتراضاتی بود که به دنبال پایان دادن به رژیم اسلامگرا و تمامیت خواه تهران بود. او در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های موشکی ایران اشاره کرد و گفت که در یک دهه گذشته ایران به پیشرفت قابل توجهی در این صنعت دست یافته که این مسئله می‌تواند برای ایالات متحده نگران کننده باشد.
As a reminder, Iran is home to the largest ballistic missile arsenal in the Middle East. Over the past decade, it has made significant improvements to survivability, mobility and
مسیح علی نژاد دیگر سخنران این پنل با اشاره به سیاست آمریکا در قبال نقض حقوق بشر و پرداختن به برنامه هسته‌ای گفت: جو بایدن گفته است در کنار مردم ایران می‌ایستد. من از اون می‌خواهم بنشیند و با بقیه همپیمانانش یک تصمیم درست برای ایزوله کردن و عدم همکاری با این حکومت بگیرد.
When Biden, President Biden says that we stand with the people of Iran, we the people of Iran really don't want him and his administration to stand with us. Please sit down with your own allies.
در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حمله جمهوری اسلامی در خاک آمریکا به او و تلاش برای روبودن و کشتنش اشاره کرد و گفت کاخ سفید به او اطلاع داده که بیش از 30 تهدید علیه او را ردیابی کرده است و از او خواسته است که اطلاعات هویتیش را تغییر دهد. به گفته او این همان چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواهد. سوزان ملانی دیگر سخنران این مراسم اما به نقش مخرب تهران نه تنها در منطقه که در سراسر جهان اشاره کرد و گفت حال تهدید ایران از بوینس آیرس تا بلغارستان را در بر گرفته و محدود به منطقه خاورمیانه نیست. او تاکید کرد که تمرکز غرب بیش از آن که به سرکوب مردم ایران بپردازد بر برنامه هسته‌ای تهران تمرکز کرده است.
Deters Tehran from advancing its provocative and nuclear and regional ambitions and preserves space for the Iranian people who
fought for democracy. نمایندگان جمهوری‌خواه از ایالاتی چون فلوریدا، کالیفرنیا، ایلینوی و نیویورک از مهمانان حاضر سوالاتی درباره سیاست خارجی ایالات متحده در قبال تهران و روش‌های بازدارنده در مقابل حکومت جمهوری اسلامی پرسیدند و حاضران به این سوالات پاسخ دادند.
پروانه وحیدمنش گزارش می‌داد. اما به تازگی مهیار منشی‌پور قهرمان پیشین بوکس جهان، شیرین عبادی برنده پیشین جایزه نوبل صلح و همچنین یک وکیل و رئیس پیشین لیگ حرفه‌ای فوتبال فرانسه با راه اندازی کارزاری خواهان حذف ایران از مسابقات المپیک پاریس شدند. شهاب عموپور خبرنگار رادیو فردا در فرانسه در گفتگویی با مهیار منشی‌پور ابعاد این کارزار را بررسی کرده.
المپیک پاریس در تابستان 1403 برگزار میشه و جمهوری اسلامی ایران هم با شماری از ورزشکارانش در این رویداد حضور خواهد داشت. شما تلاش هایی رو برای زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای این رویداد از طریق کمیته بین المللی المپیک آغاز کردید. هدفتون چیست و در کجای کار هستید الان؟
جمهوری اسلامی در بیش از 40 سال اخیر جامعه ایران مخصوصاً بانوان، دختران، زنان ایرانی رو در تبعیض جنسی کلی گذاشته، در مدرسه، در کار، در دانشگاه و در ورزش. ما حداقل در ورزش میتونیم تکونی بخوریم چون تقاضای ما به کمیته بین المللی المپیک این است که ایران را در آن 5 ورزش بوکس، ژیمناستیک، شنا، کشتی و والیبال پلاژی که نمیذارن بانوان شرکت کنن محروم کنه. ما این تقاضا رو کردیم و این تقاضا رو باید به دست بیاریم. نمیشه بذاریم یک کشور، یک دولت هر کاری میخواد بکنه به غیر از مقابله حقوق بشر و تمام قوانین بین المللی.
پیشتر آفریقای جنوبی برفرض بر پایه تبعیض‌های نژادی دچار محرومیت شده، محرومیت طولانی مدتی هم بوده، اما آیا تبعیض جنسیتی سابقه داشته و یا اگر دنبالش هستید راهکارهای قانونی رو از چه طریق دنبال می‌کنید؟
تا حالا به این صورت دنبال نداشته، خاطره ای نیست چون شکایتی نشده. خیلی واضحه جمهوری اسلامی نمیذاره هیچ دختری در این سرزمین بوکس انجام بده، چه در ایران چه خارج از ایران. معلومه که اصلا نمیذاره کشتی، شنا، ژیمناستیک و والیبال پلاژی هر جایی انجام بده، مخصوصا در بین المللی. ما خیلی ساده تقاضای خیلی مشخص مستقیمی کردیم، من، استاد شیرین عبادی که مهمترین ما هست جایزه نوبل 2003 و استاد فردریک تریزیت که در یکی از مهمترین وکیلای فرانسه هست، تقاضا کردیم به رئیس کمیته المپیک در به تاریخ 26 ژوئیه، یعنی درست روز به روز یک سال قبل از روز افتتاحیه. به هفته قبل ما جواب دادن که آره سعی میکنیم، یعنی درست میگن نه، میگن برین بازی کنین. گروه ما و منتظر